بله، من در مطلع کلام میخوام اشاراتی داشته باشم به سخنان ارزشمند حضرت آقا. حضرت آقا در 27 دی ماه همین امسال چند روز پیش فرمودن که دیروز در واقع دادن، حضرت آقا فرمودن که امروز دنیا فهمید که صبر مردم غزه و ایستادگی مقاومت فلسطینی رژیم صهیونیستی را وادار به عقب نشینی کرده است. از کتاب ها خواهند نوشت که روزی جماعتی صهیونیست با فجیع ترین جنایات هزاران زن و کودک را کشتند و در آخر شکست خوردند. ما وقتی به منظومه فکری حضرت آقا رجوع میکنیم، حضرت آقا در سال 98 هم در ایام ارتحال حضرت امام 14 خرداد ماه 98 فرمودند که مقاومت واکنش طبیعی هر ملت آزاده و با شرفی در مقابل تهدید و زورگویی است. مقاومت برخلاف تسلیم موجب عقب نشینی دشمن می شود.
درست.
خب این روزها به هر حال بحث آتش بس غزه رو در پیش داشتیم آقای خادم بزرگوار. یه سری نکاتی هست که باید مد نظر قرار بدیم در بحث آتش بس. اصلا چه شد که رژیم منحوس صهیونیستی مجبور به آتش بس شد؟
بله.
اگر بخوایم در بحث آتش بس بگوییم، باید بگوییم که هم عملیات 7 اکتبر و هم تصمیم توافق آتش بس یک تصمیم کاملا فلسطینی بوده که البته مورد حمایت کامل جبهه مقاومت هم قرار گرفته.
بله.
مقاومت فلسطین در طی 468 روز گذشته، چون به حال امروز 468 روز طوفان الاقصا هست.
بله.
مقاومت فلسطین تونست بر ارتش، جامعه، اقتصاد و تصویر جهانی صهیونیست ضربه غیر قابل ترمیم وارد کنه.
درست.
اگر بخواهیم نشانه های برجسته شکست باند جنایتکار صهیونیستی رو بهش بپردازیم، باید بگوییم که حداقل در تحقق 4 هدف ناکام موندن. یکیش پایان دادن به مقاومت فلسطینی هست، دومیش آزادی گروگان ها هست.
بله.
سومیش الحاق شمال غزه به سرزمین های اشغالی و چهارمین هدف هم فراری دادن و پاکسازی قومی که صهیونیستان نتونستن به این 4 هدف برسن و به همین خاطر اونها ضربات متعددی رو داشتن. این تلفات ارتشی که داشتن، حتی طی چند روز گذشته حداقل 200 نفر از جنگجویان صهیونیست به دولتشون این اخطار رو داده بودن که اگر شما آتش بس نکنید ما خودمون کاری خواهیم کرد که جنگ پایان بپذیرد. این نشان دهنده اینه که ارتش باند جنایتکار صهیونیستی هم از بس تلفات داده بود، از بس فرسایش پیدا کرده بود، این توان مقابله نداشت.
یکی از اهدافشون هم کلن نابودی حماس بود، درسته؟
بله. و جناب خادم، چیزی که جالب هست و باید بگیم این که فراتر از نابودی حماس که یکی از اهداف صهیونیستا بود، پاکسازی قومی و جمعیتی غزه بود که به این هدف کلانتر هم نرسیدن، چه برسه به نابودی حماس. و ما وقتی به مسائل مقاومت نگاه کنیم سراسر پیروزی هست. مثلا در بحث حتی فشار جامعه صهیونیستی، جامعه صهیونیستی کاملا فشار بر دولت این چند وقت اخیر وارد کرد، چون خود اون مردمی که در سرزمین‌ها اشغالی ساکن هستن هم از همه چیز ناامید شده بودن. اینکه باند جنایتکار صهیونیستی در طول یک سال گذشته رکورد شکنی در بحث مهاجرت معکوس کرده، 7000 نفر خروج از سرزمین‌های اشغالی و در عین حال 1,000,000 صهیونیست در داخل سرزمین‌های اشغالی هم درخواست صدور گذرنامه خارجی کردند و این فشار بر دولت اسرائیل رو میرسونه. از طرف دیگه باید بگیم که آمریکا در طول اون 466 روزی که تا توافق وجود داشت بیش از 26 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیلیا کرد.
پس بله.
اگر الان از پیروزی جبهه مقاومت حرف میزنیم، باید اذعان کنیم که اسرائیل و آمریکا با هم در منطقه شکست خوردن. و یادمون هم باشد، جناب خادم، یادمون باشد که امروز بهترین شرایط برای دستگیری و اعدام همه سران نظامی و سیاسی باند جنایتکار فرا رسیده است و این به فعالیت های میدانی و بین المللی امت اسلامی برمیگرده که چقدر بتوانیم با فعالیت ها و کنشگری های مؤثر خودمون،
خاصه کنشگری های حقوقی،
سران منحوس رو به اعدام و پای میز جنایت کاری های خودشون بکشونیم.
خاصه کنشگری های حقوقی بین المللی.
بله کاملا کاملا. امروز وظیفه سنگین بر دوش سازمان همکاری اسلامی است به حال که بتواند توانمندی های خودش رو به اثبات برسونه. مورد بعد که باید خدمتتون عرض کنم اینه که به هر حال خود نتانیاهو هم طی چند زمان گذشته به دریوزگی سیاسی افتاده. نتانیاهویی که دم از شعار حذف حماس میزد در همین روزهای ابتدایی سال 2025 میلادی گفتش که منتظر پاسخ حماس به پیشنهاد آتش بس هستیم. این کلمات بار معنایی دارند برای نتانیاهو و نشان دهنده این هستن که نتانیاهو خیلی خواهان آتش بس بود به خاطر مسائلی که در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی باهاش روبرو بود. همچنین وزیر خارجه صهیونیست آمریکا آقای بلینکن هم چند روز گذشته گفتش که حماس رو نمیتوان با راه حل نظامی شکست داد. حماس به همان اندازه که نیرو از دست داده نیروی جدید نیست جذب کرده. مسئله که باید بهش بگم، باید بپردازم بهش این هست که جبهه مقاومت میراث ماندگار مطهر و مزین شهید شهیر حاج قاسم سلیمانی هست. امروز جبهه مقاومت به باز تولید خودش پرداخته و مهمترین ویژگی امروز مقاومت قدرت رویش و زایش اون هست. یادمون باشه امروز که داریم با هم صحبت میکنیم حدود 25,000 نیروی جدید حماس جذب کرده در غزه و این جذبهای جدید نشان دهنده اینه که حماس و غزه توانستن که خودشون رو بازسازی کنن.
یعنی یکی همین نکته رو ما جلوی چشمون داشته باشیم، این که کابینه رژیم صهیونیستی در حال انحلال هست به خاطر اینکه اتفاقاتی که میفته، مثلا به خاطر این توافق آتش بس بسیاری از این کابینه رژیم نتانیاهو تهدید به استعفا کردن. از اون طرف ما میبینیم جلوی چش خودمون که اونایی که در رژیم صهیونیستی و سرزمین‌های اشغالی سکونت دارن و خودشون حالا البته شهروند میدونن، ما کشور جعلی میدونیم، آروم آروم دارن فرار میکنن از اون مناطق و یک چهارمشون خالی شده و اونایی که موندن عملاً قدرت و توانش رو ندارن، نمیتونن، به نوعی اسیر شدن اونجا، اسیر شدن دست خود رژیم و نمیتونن فرار کنن. از این طرف حماس نیروی جدید استخدام میکنه، حماس نیروی جدید ثبت نام میکنه. این کاملا نشون دهنده اینه که دیگه چقدر باید واضح و روشن و شفاف باشه. این کاملا شفافه این قضیه.
همین که اسرائیل درخواست آتش بس کرده بود نشون دهنده اینه که اونا به استیصال رسیدن. و اساسا دیگه خیلی خوب اشاره کردید مسئله داخلی کابینه رژیم رو. همین بنگویر که توافق آتش بس رو گفته بود که منجر به آزادسازی صدها فلسطینی از زندان میشه، بازگشت هزاران عضو حماس به شمال نوار غزه میشه، موجب عقب نشینی نیروهای نظامیمون از محور نتساری میشه. خب اینا نشون دهنده اینه که در دل خود کابینه باند جنایتکار هم کاملا اوضاع به هم ریخته هست، همونطوری که در دل سرزمین های اشغالی هم اوضاع به هم ریخته هست. همین چند ماه گذشته مجموعاً 7 میلیارد دلار سرمایه از بانک های اسرائیلی توسط صهیونیست ها برداشت شده تا به خارج منتقل بشه.
بله
این هست که چیزی نصیبش نشده. همین جنگ برای اسرائیل، همین هزینه جنگ که از بعد از طوفان الاقصی بوده، حدود 70 میلیارد دلار برآورد میشه و به هر حال همین شکست‌ها در کنار هم موجب شده که سران باند دستگاه صهیونیستی چه بخواهند چه نخواهند پای میز مذاکره و آتش بس بیایند. این اتفاقات به همه در جهان نشون داد که جنایت کردن و کشت و کشتار مظلومین نشانه پیروزی به هیچ وجه نیست. رکوردهای عجیب غریبی حاصل شد در بحث طوفان الاقصی و نبردی که در غزه شاهد بودیم. اسرائیل به ازای هر شهروند غزه‌ای 40 کیلو مواد منفجره استفاده کرد. این رکورد در جهانه.
بله.
حجم کل مواد انفجاری استفاده شده توسط اسرائیل حدود 80,000 تن بود که تقریبا 5 برابر بمب هسته‌ای که آمریکایی‌ها در طول جنگ جهانی دوم در هیروشیما ژاپن استفاده قرار دادن. طی این 466 روز نبرد غزه 194 مقر دولتی، 110 مدرسه و دانشگاه، 608 مسجد، 150,000 واحد مسکونی این 20% تا 100% منهدم شدند. 33 بیمارستان، 64 مرکز بهداشتی، 131 اورژانس از مدار خدمت رسانی خارج شدند. 85% جمعیت غزه آواره شدند. به طور میانگین در هر 15 دقیقه یک انسان در غزه شهید شد و اینها همش نشون دهنده اینه که جنایت‌ها یه باند جنایتکار صهیونیستی در غزه نه فراموش شدنیه و نه از تاریخ میتوانیم آن را پاک کنیم. این خیلی مهمه. تاریخ خواهد خواند و خواهد نوشت که باند جنایتکار صهیونیستی چه جنایت‌هایی را انجام داده. اسرائیل در این 15 ماهی که گذشته حدوداً از طوفان الاقصی هیچ نشانه‌ای از پیروزی بر حماس نتوانست به جهانیان نشون بده. بنادر مهم سرزمین‌های اشغالی که شامل ایلات هست، حیفا هست، اشدود، تل آویو، اشکلون، همه اینها مخصوصاً ایلات به بن‌بست رسیده بودند. گردشگری در سرزمین‌های اشغالی به بن‌بست رسیده بود. بحث اقتصاد و سرمایه‌گذاریشون آسیب جدی دیده بود. جنبش جهانی بایکوت موجب شده بود که سلب سرمایه و تحریم‌های بزرگی از سوی ملت‌های جهان علیه سرزمین‌های اشغالی اتفاق بیفته. یا به خادم، من اعتقاد دارم که سرزمین‌های اشغالی هیچ کس به اندازه دولت نامشروع اسرائیل به سرزمین‌های اشغالی ضربه نزده. دولت اسرائیل خیلی خیلی سریع اون حقیقت خودش رو به جهانیان نشون داد و اون چه که مشخصه این هست که آینده رژیم صهیونیستی فرو پاشیده شده. آینده اسرائیل نابود شده.
بله.
امروز دیگه اسرائیل نه سرزمین داره، نه دولت داره، نه هویت داره. اسرائیل امروز در ابهام زندگی میکنه. این هم یکی از دستاوردهای جبهه مقاومت هست. امروز جبهه مقاومت به رویش ها و زایش های خودش افتخار میکنه. امروز باید بگوییم که انصار الله در نقش حزب الله جدید داره ظاهر میشه. کابوس شبانه روزی آمریکا و اسرائیل شده. تماما افتخار هست امروز در جبهه مقاومت و من خیلی خوشحال شدم که مردم سراسر جهان خوشحالی خودشون رو نشون دادن در این یکی دو روز گذشته. در داخل کشور عزیز و شریف اون مردم شهرهای مختلف امروز جمعه پس از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدن. در سارایوو بوسنی جشن‌های بزرگ خیابانی برگزار شد. در جنوب لبنان، در تونس، در حتی کشورهای غربی، حتی در خود کانادا، در انگلیس، در خود آمریکا خوشحالی‌های گسترده‌ای صورت گرفت به خاطر این پیروزی جبهه مقاومت که حقیقتا هم فراموش شدنی نیستش.
بسیار عالی، بسیار عالی. دیشب هم که هم در میدان‌های پایتخت کشور غیرت، آبادی معرفت، تهران عزیزمون، در میادین مختلف مثل میدان فلسطین، میدان خراسان و جاهای مختلف این جشن برپا بود و شکر خدا میکنیم به خاطر حمایتهاش و مطمئنا اگر هممون سعی کنیم که راهمون رو درست پیش بریم، خداوند هم کمک خواهد کرد.
بله کاملا کاملا. آقای خادم، طی چند زمان گذشته ما یک اتفاق در آمریکا شاهد بودیم، بحث آتش سوزی در لس آنجلس.
بله.
که من این اتفاق رو یک نمونه از وعده صادق الهی میدانستم و میدانم، و از طرف دیگه میخوام پیوند بدم با اتفاقاتی که در سرزمین‌های اشغالی در حال اتفاق هست. میخواهم بگویم که سایر ظالمان هم باید منتظر وعده انتقام الهی باشند.
البته بیشتر از اون من به این فکر میکنم که آمریکایی‌ها در جمع کردن این بحران توانایی خاصی نداشتند و عملا ثابت شد که در جایی که خودشون از این طرف با یمن و جاهای مختلف وارد جنگ میشن، رژیم صهیونیستی رو کمک میکنن، ارسال تسلیحات میکنن، اون طرف خودشون در لس آنجلس و کالیفرنیا برای جمع کردن اون بحران واقعا موندن. این بحث مدیریت بحرانشون بیشتر حالا مد نظر هست.
کاملا، من کاملا قبول دارم. خودم یه پیشنهادی هم دارم به سران آمریکایی. امروز که به هر حال یک مساحت به اندازه مساحت غزه در لس آنجلس در کالیفرنیای جنوبی خالی شده و ساختماناش تخریب شده،
بله،
چه بهتره که سران آمریکایی هم تصمیم بگیرن که کشتی‌های غول‌پیکری رو به کرانه‌های دریای مدیترانه بفرستن، این صهیونیست‌های خبیث رو از دل سرزمین‌های اشغالی تخلیه و در کشتی‌های غول‌پیکر بارگیری کنند و
پیشنهاد جالبی بود. بله،
غربی کالیفرنیا جنوبی ببرن منتقل کنند.
بله، پیشنهاد جالبی بود. تا حالا به این فکر نکرده بودم از این زاویه که الان. بله دیگه، خیلی اونجا مناطق خیلی وسیع بالاخره جا پیدا کرده که باز شده برای اینکه اونا برن شهر جدیدشون اونجا بسازن دیگه. بله
بله، الان با آتش بس هم می توانیم به این فکر کنیم که آمریکایی خودشون پیش قدم شن تا این منطقه رو از این قده سرطانی خارج کن.
درست. البته آقای صادقلوی بزرگوار، البته که خب آمریکا به خاطر این که میخواد منافع منطقه غرب آسیا، کشورهایی که اکثرشون روی واقعا طلا خوابیدن، معادن عجیب، منابع طبیعی بزرگ و منابع سوختی و فسیلی، همه اینا باعث میشه که خب آمریکا چون چشم داره به سمت اینا و میخواد که غارت کنه و از اینا، حتی اگه بتونه یک قطره نفت هم به خود اون کشوره نرسه. به خاطر همین قضیه رژیم صهیونیستی اصلا ماهیتش همینه که دیدبان آمریکا باشه و بتونه اون ارتباطاتش رو داشته باشه. همین الانش هم به خاطر این قضیه که یمن از لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خب فاصله خاصی داره و دسترسی ندارن رژیم صهیونیستی به اونجا، همش تلاش میکنن که به صورت نفوذ و سیستم جاسوسی نفوذ داشته باشن در یمن، ولی این اتفاقو نمیتونن رقم بزنن و از این قضیه بسیار بسیار ناراحت هستن. ولی در کشوری مثل سوریه، در کشوری مثل لبنان، مثل عراق، مثل ترکیه و اردن و جاهای مختلف، وجود اسرائیل جلی، وجود رژیمی در سرزمین‌های اشغالی باعث میشه که اینا دیدبانی و نفری اونجا و پایگاهی به عنوان یک کشور جعلی و خودساخته اونجا داشته باشن که کاراشون رو رقم بزنن. ولی انشالله خدا کمک کنه و زحمات و تلاش‌های جبهه مقاومت و همچنین شهدای بزرگوار خونشون انشاءالله برکت میبخشه و کمک میکنه که این اتفاق رقم بخوره که دیگه اسرائیل جعلی از صحنه روزگار محو بشه انشاءالله. با توجه به این اتفاقاتی که ما در آتش بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی دیدیم، یعنی حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی که دیدیم پشت سر هم هی این اتفاقات نقض میشه، این آتش بس نقض میشه، هرچند که خب حزب الله مقتدرانه در بسیاری از موارد دیگه جای خیشتنداری نبوده، مجبور به پاسخگویی شده این سر جاش، ولی همین الانش هم قبل از اینکه یک شنبه بشه هر روز این اتفاق رو رقم میزنه که رژیم صهیونیستی حمله میکنه به اردوگاه‌های مختلف. امروز هم که اردوگاه نصیرات رو بمباران کرده، موشک باران کرده، و از اون طرف هم دیروز هم که حملات وحشیانه‌ای بود که حدود تا جایی که من اطلاع داشتم 70 و چند نفر شهید شدن و از این 70 و چند نفرش هم که 20 نفرشون کودک بود و حدود 120 نفر هم که زخمی شدن. به نظرش اصخایی میکنم 220 نفر. به نظر شما با توجه به این شرایط رژیم صهیونیستی که به قراردادهای بین المللی هم پایبند نبوده هیچ وقت، آیا میتونه که به این قرارداد آتش بس پایبند بمونه؟ آیا مفاد قراردادی که مرحله به مرحله قید شده میتونه ضمانت اجرایی برای این آتش بسه باشه؟
خیلی سوال خوبی مطرح فرمودید جناب خادم. باید اذعان کنم که چنانچه آتش بس غزه به شکست بیانجام توسط باند جنایتکار، باز هم آیده نصیب سده هار آمریکا نخواهد کرد. به این خاطر که خب همونجور که شما اذعان کردید، این باند جنایتکار اصلا هیچ قانون و قاعده جنگی رو رعایت نکرده و نمی‌کنه. من اعتقاد دارم که نسبت باند جنایتکار صهیونیستی و آتش بس یک نسبت مضحک و خنده‌داریه. اصلا اینا با آتش بس میانه‌ای ندارن. الان هم شکست‌های هر روزشون و شکست های مفتزانشون موجب شد که به اینها به سمت آتش بس در غزه و همچنین قطر در لبنان کشیده بشن. در خصوص بحث غزه، اینها اگر آتش بس رو هم بشکنن باز آیدی براشون نداره، چون غزه همیشه فعال بوده و فعال خواهد ماند و به بازتولید خودش پرداخته. همچنین در لبنان، در لبنان هم حزب الله بازتولید خودش پرداخته. به این صورت نیست که جریان مقاومت تضعیف شده باشه. اسرائیل امروز به یک دیوانگی ژئوپلیتیکی رسیده، یعنی نمیداند که چه کند. اگر آتش بس رو قبول کرده، همین امروزی که آتش بس رو به هر حال در غزه قبول کرده، در داخل کشور خودش دچار مشکلات فراوانی داره میشه.
بله.
همچنین در خارج از سرزمین های اشغالی هم دچار مشکلات متعددیه که خود همین غزه همیشه مشکل آفرین بوده برای باند جنایتکار صهیونیستی و این مشکلات برای باند جنایتکار ادامه خواهد داشت.
به نوعی نه راه پیش داره نه راه پس دیگه، درسته؟
دقیقاً.
چون از این طرف هم حزب الله لبنان توافق آتش بسش تقریبا حدود 9 روز بعد به اتمام میرسه و از این طرف هم داخل کابینه رژیم صهیونیستی این اتفاق رقم میخوره. اینو روزنامه جروزالم پست نوشته بود که به احتمال قوی اینا بخوان که یک ماه هم تمدید کنن توافق آتش بس میان حزب الله و رژیم رو.
بله، چون مجبورن، چون اسرائیل این کاری نمیتونه کنه. ضربات متعدد رو داره میخوره، نوشه جان داره میکنه ضربات متعدد رو. و از طرف دیگه هم یادمون باشه، گفتم خدمت شما، این نسبت اسرائیل و آتش بس این نسبت مضحک و خنده‌داری هستن. همون جوری که همین شخص نتانیاهو در اوایل دهه 90 میلادی اومده یک کتاب به اسم صلح پایدار نوشته، به همون نسبت مضحک و خنده‌دار هست بحث آتش بس هم. یعنی ما نمیتوانیم باند جنایتکار صهیونیستی رو با مفاهیم صلح پایه آشنا بدانیم. اینها همیشه دنبال آتش افروزی هستند به جای آتش بس کردن. صرفا اینها در شرایطی مجبور به شخص میشن که به ضعیفترین شون برسن که امروز رسیده.
بسیار عالی.
صورت اساسا قلب و اصلاح نخواهند.
خیلی ممنونم آقای صادقلوی بزرگوار، چون این اواخرم کمی فکر میکنم که آنتنمون ضعیف شد و صدای شما رو با قطر و وصلی دریافت میکردیم. خیلی تشکر میکنم، مطالب بسیار مهمی رو از شما فرا گرفتیم. امری ندارید، اجازه مرخصی میفرمایید؟
خواهش میکنم، سلامت باشید. در این ایام ارزشمند التماس دعا دارم از محضر شما و شنوندگان بزرگوار.
و همچنین محتاجیم به دعا، انشالله همدیگر رو دعا کنیم. ممنونم از شما ارادتمند، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
یا علی مدد، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، در خدمت جناب آقای سعید صادقلو تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل بودیم. اینجا نصر سلیمانی.
جریان حزب الله ماشاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. اسم قد سليماني ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مغنیه و چمرانی، تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری، خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری. رجز بخوان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صهیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صهيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صهيون. الشريان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرت الا بالله، لا فتح ولا نصرت الا بالله. جيش ابابيل بسم الله، فاتحان نيل بسم الله، فتاح و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله، خون خواهان قائد المقاومه اسماعیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله. ما آماده ایم، سربازان فرمانده ایم، با طوفان الاحرار ما زاده ایم. ما آماده ایم، پای غزه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخوان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صهیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صهیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صهیون.
شما همراه هستید با نصر سلیمانی و سامانه پیامکی 30955. ازتون خواستیم که با شعار و رمز یا صاحب الزمان و یا مهدی ادرکنی به این سوال ما جواب بدید. لطفاً این عبارت رو هر جور که خودتون صلاح میدونید تکمیل کنید و ادامه بدید. من تلاش خستگی ناپذیر خواهم داشت تا سه نقطه. شما بگید که تا کجا، تا کجا تلاش خستگی ناپذیر خواهیم داشت. انشاءالله همراه هستید با نصر سلیمانی 30955. ابراهیم حمیدی از مشهد، به فرموده سردار رشید اسلام سردار سلامی، نتانیاهو و اسرائیل 7 اکتبر مرگ مغزی شدن و با دستگاه زنده هستن. اعدام لازم نیست، کافی دستگاه رو قطع کنیم. و اون چیه؟ بیرون کردن آمریکا از منطقه. چقدر زیبا. 912-31-58 با شعار یا صاحب از زمان در کنار ما هستن. 939-80-22 هم گفتند یا صاحب از زمان، ما تا آخر ایستاده ایم و نوکر سربازان امام زمانیم، یا صاحب از زمان.